أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و محمد و اجل فرج.
روز عید قدیر روز بسیار بسیار مهم و سرنوشت سازی در تاریخ اسلام هست، به طوری که امام علیه السلام می‌فرماید که خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه به او امر فرمود که روز قدیر رو گرامی بداره. و روزی هستش که در آسمان ها به روز عهد موعود و عهد معهود و در زمین به نام میثاق مأخوذ نامیده شده. و به تعبیر امام رضا علیه السلام روز قدیر در آسمان ها شناخته شده تر هست تا زمین. و فرمایشی داره امام رضا علیه السلام که من از همین جزوهی که به همه عزیزان دادن، تقریبا به عزیزانی که آمدن در جلسه، براتون بخونم. از امام رضا علیه السلام هست، میفرماید که والله، قسم میخوره امام رضا علیه السلام، والله لو عرف الناس، اگر مردم بشناسن فضل هذا اليوم به حقیقته، دانستن کافی نیست، اگر دانستن بود علمه می آورد. حضرت عرفه آورده که یک شناخت باطنی هست، یک شناخت با تمام وجود قلب هست، با همه روح هست. یک کسی باید دل داشته باشه، یک کسی باید روحش رو جلا بده که به این معرفت برسه. می فرماید که اگر کسی فضیلت این روز رو بدونه به حقیقتهی، حقیقتا این رو بدونه که چقدر این روز اهمیت داره، لصافحت هم الملائکه تو فی کل یوم عشر مرات، ملائکه هر روز با او 10 مرتبه مصافحه خواهند کرد. اینقدر اهمیت داره کسی بفهمه که قدیر یعنی چی. بعد حضرت می فرماید که اگر من نمی ترسیدم که سخن به درازا کشیده بشه و تطویل خسته کننده باشه، اونقدر از فضیلت این روز میگفتم که دیگه به شمار نیاد. یعنی هر چی بگم کم از فضیلت این روز. ما اگر بخوایم درک درستی از فضیلت این روز داشته باشیم، باید به این توجه بکنیم که این روز مثل همه ایام الله و مثل همه احکام الهی و دین خداوند، اهمیتش رو از اهمیت انسان میگیره. یعنی این روز برای زندگی انسانی، برای انسانها از جایگاه فوق‌العاده تعیین کننده و حساسی برخوردار هست. این روز تعیین میکنه روش‌های درست زندگی و او رو تفکیکش میکنه از روش‌های غلط. روزی هستش که حق و باطل بسیار بسیار شفاف از همدیگه جدا میشن. روزی هستش که اگر کسی به اهمیتش پی ببره و به ماجرایی که در اون اتفاق افتاده فکر بکنه، برای همیشه نجات پیدا میکنه. و اگر دریا هم گناه داشته باشه، توجه به باطن قدیر میتونه همه اونها رو از بین ببره. و هیچ واقعی در تاریخ اسلام بعد از بعثت مهمتر از واقعه قدیر نیست و هیچ واقعی در اسلام به اندازه قدیر سند و مدرک نداره. جالب اینجا شما بدونید که بیشتر احادیث و اسناد واقعه قدیر در کتاب‌های برادران اهل سنت هست. یعنی برادران اهل سنت بیشتر از ما واقعه قدیر رو نقل کردن و در اطرافش سخن گفتن. خداوند تبارک و تعالی به گونه عمل کرده، رسول الله به گونه زیبا عمل کرده که به هیچ وجه هیچ کس نتونه در واقع قدیر تردید بکنه، شک بکنه و در پیام قدیر تردید بکنه. و این بسیار ماهرانه انجام شده این کار، طوری که شما الان میبینید در کتاب شریف القدیر که نوشته مرحوم علامه امینی هست که در فارسی ترجمه شده، نزدیک به 20 جلد، حدود 20 جلد کتاب القدیر هست، یک روایت از منابع شیعه نقل نشده. یعنی 20 جلد کتاب هست، تمام احادیثی هستش که برادران اهل تسنن درباره امیرالمومنین، مقام او، ولایت او، امامت او و واقعه قدیر نقل کردن. و این یه حجت بسیار مهمی هست برای تمام مسلمین جهان و برای همه کسایی که میخوان بعدها مسلمان بشن. و خداوند به گونه عمل کرده، به قدر زیبا عمل کرده در این واقعه و شفاف که هیچ کس دیگه نمیتونه به خودش بگه من نمیدونستم، من شک داشتم، من تردید داشتم، اطلاعات به من نرسیده بود. ببینید پیامبر چقدر زیبا عمل کرده. در اون روز خاص 18 ذیحجه پیامبر، خب آخرین در حجت الوداع بودن، میتونست این رو مواقع خیلی مهمی که جمعیت جمع هستن این فرمایش بگه، در عرفه میتونست بگه، در مشعر میتونست بگه، در منا میتونست بگه، ولی روانشناسی به قدری دقیق هست که میگه اینها الان همه مشغول عبادت هستن و شوق و ذوق عبادت دارن. جو حاکم بر حج، به خصوص که فهمیده بودن حجت الوداع هم هست، آخرین حجیست که میتونن با رسول خدا به جا بیارن، اینها رو چنان تحت تأثیر قرار میده که نمیتونن به حرفای من خوب گوش بکنن، اجازه میده همه کارهاشون رو بکنن. و بعد خودش زودتر میاد در همون محل قدیر خم، جایی هستش که همه حاجیا باید از اونجا رد شن. اگر به هر سمتی که میخوان برن، به هر سویی که میخوان برن، باید بیان از اونجا تقسیم بشن به سمت کشورهای خودشون و بلاد خودشون برن. در اونجا رسول خدا ببین چقدر زیبا عمل میکنه، دستور میدن که برید به کاروانهایی که از اینجا رد شدن بگید اونهایی که رفتن برگردن. و این صحنه، صحنه خیلی عجیبی است که اونقدر دقیق طراحی شده که میخواد اهمیت رو در ذهن و دل همه مردم در طول تاریخ جا بیاندازه. میفرماید که بگید اونهایی که رفتن برگردن، اونهایی هم که نرسیدن صبر کنیم تا برسن. خب نقل کردن بیش از 100,000 نفر جمعیت اونجا جمع شده و پیامبر اون خطبه معروف و مشهورشون رو خوندن که امشب مقداریشو براتون خواهم خوند. و بعد از اون پیامبر با تأکید زیاد میفرماید که همه باشن و بیعت بکنن، تمام شما باید بیعت بکنید و وقتی رو هم میگذارن برای بیعت کردن تا این قضیه کاملا در همه سینه ها جا بیفته و کسی بعدن نگه ما نمیدونستیم، مسئله تردید بود، شک داشتیم، نمیدونستیم، یادمون رفته بود اینها. هرچند این کارو کردن به قول خود پیغمبر منافقین و دسیسه گران، بعدها چند ماه بعد این کار رو کردن، اما رسول خدا حجت رو بر همه مردم تمام کرد. خب من قسمتی از این خطبه رو انتخاب کردم براتون بخونم، چون ما بیشتر معمولا جز یکی دو جمله از فرمایشات نبوی رو به خاطر نداریم یا نقل نمی کنیم یا نمی شنویم. من خواستم که امروز مقدار بیشتر این رو خدمت عزیزان بگم که بعضی از قسمت‌هاشو ببینید که چقدر این مسئله مهمه. این خطبه رو برای این انتخاب کردم که ما بیشتر به اهمیت قدیر و عمقش پی ببریم تا انشالله مشمول اون ادعیه‌ای که حضرت کرده، مشمول اون مژده‌هایی که امام رضا و سایر ائمه علیهم السلام برای اهل معرفت قدیر دادن باشیم. اولا پیامبر بعد از حمد و ثنای الهی به مردم میگه که جبرئیل علیه السلام چند بار مرارن، بعد میفرماید سلاسن، آمد و به من دستور داد جبرئیل از طرف خداوند تبارک و تعالی که ان اقوم فی هذا المشهد، من تو این مکان بیستم. یعنی مکان رو کی انتخاب کرده؟ مکان رو خداوند انتخاب کرده، در این مکان بیستم. ها شما نگاه بکنید، طراحی مکان و این که این مکان باید مکانیتش رو از سالها و دهها سال قبل به گونه ای طراحی بشه که این مکان ساخته بشه، آماده بشه، مهیا بشه برای سالهای سال بعد که پیغمبر قراره یه روز بیاد اینجا سخنرانی بکنه، که ببین چه طراحی لطیفی صورت گرفته در خود حتی اون ساخت اون مکان و تکوین اون مکان از طرف خداوند تبارک و تعالی. بعد میفرماید که فاعلم کل ابیض و اسود، من اعلام بکنم به هر سیاه و سفیدی ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی، که این که علی ابن ابی طالب، اینو من اعلام کنم به همه، وصی من، برادر من، وصی من و خلیفه من هستش. ولی امام من بعدی، این که او امام بعد از من هست، الذی اون علی که محله منی محل هارون من موسی، نسبت او با من مثل نسبت هارون با موسی است، چون هارون هم، حضرت هارون علیه السلام هم وزیر بود و جانشین حضرت موسی علیه السلام بود. الا انه لا نبی بعدی، فرق علی و موسی این هستش که، یا من و موسی این هستش که موسی بعد از خودش نبی بود داشت، که همون نبی هارون بود وزیر و جانشینش بود، و علی برای من وزیر، برای من وصی نیست، بلکه او فقط امام هست. الا انه لا نبی بعدی و هو، این علی، ولیکم بعد الله و رسوله، بعد از خدا و رسول خدا او ولی شماست. حالا شما نگاه بکنید در قرآن چندین آیه ما داریم که خداوند تبارک و تعالی در مسئله ولایت تاکید میکنه که ولی شما چنین است چنان است. بعد حالا اینجا پیامبر تصریح میکنه اون چیزی که در قرآن آمده درباره ولایت، مصداق، تنها مصداقش علی علیه السلام هست. بعد میفرماید که وقد انزل الله تبارک و تعالی بذالک آیت من کتابه، خداوند درباره همین ولایتی که من میگم آیه ای فرستاده، این پیامبر داره تفسیر میکنه اونجا، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. درباره علی که من میگم ولی شماست، این آیه آمده که فقط، انما، فقط ولی شما خداست و رسول خداست و کسانی که ایمان آوردند و اقامه نماز کردند و زکات در حال رکوع دادند، زکات در حال رکوع. تمام کتب برادران اهل سنت، شما به تفسیر این آیه که برسید، تمامشون بدون استثنا فرمودن که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب آمد، همشون در کتاباشون این رو آوردن. بعد فرمود و علی ابن ابی طالب الذی اقام اوس، که اقامه نماز کرد و زکات در حال رکوع داد، یرید الله عز و جل فی کل حال، که او همیشه اراده خدا رو داره، در همه حال خدا رو میخواد. بعد میفرماید که با این حال من و سألت جبرئیل ان یستعفی لی السلامه ان تبلیغ ذالک الیکم، گفت من به جبرئیل عرض کردم تو حتما به خدا بگو که منو معاف کنه از اعلام این قضیه. بیامر میگه که منو معاف کنه از این کار. چرا؟ ایها الناس، ای مردم، برای چی من اینو خواستم از خدا که منو معاف کنه؟ به قلت لعلمی به قلت المتقین، این که من میدونستم افراد با تقوا در شماها کم هستن، و کثرت المنافقین، منافقین بسیار زیاد هستن در بین شما، و ادغال اللائمین، دقلبازی و دسیسه ملامت کنندگان، و حیل المستهزئین، و حیله های مسخره کنندگان، بالاسلام، اونهایی که اسلام مسخره میکنه. الذین وصفهم الله فی کتابه، کسایی که خداوند در کتابشون اینگونه وصف کرده که به انهم یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، با زبان خودشون چیزهایی رو میان میگن که در قلبشون نیست. اینا رو قشنگ پیامبر خصوصیات روانی اینها رو از نظر روانشناسی کاملا با چند آیه بیان کرده و فرمود، و یکی از همون آیه ها فرمود که حتی انزل الله عز وجل فی ذلک، پیامبر فرمود انقدر شما بعضیاتون بد کردید و بد میکنید که خداوند درباره شما این آیه رو فرستاده که منهم الذین یؤذون النبی، کسایی هستن که پیامبر رو آزار میدن و اذیت میکنن. و بعد توضیح میده که من به خاطر ضیق وقت دیگه این قسمت رو نمیخونم و ترجمه نمیکنم. بعد فرمود که برای من الا ان ابلغ ما انزل الله الی فی حق علی، فرمود که خداوند و کل ذالک لا یرضی الله منی، خداوند از من اصلا راضی نمیشه، به من فرمودن که اصلا از تو راضی نمیشم تا این مطلب رو در مورد علی، در حق علی اعلام کنم. ثم تلا جبرئیل این آیه رو برای من فرمودن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، که به قدر این مسئله مهمه که خداوند تهدید میکنه رسول الله رو که اگر اعلام نکنی رسالت خدا رو انجام ندادی، یعنی تمام این زحمات 23 سالت هدر رفته. چقدر مهمه، یعنی همه اسلام یه طرف و این مسئله یه طرف، و اساسا این یه مسئله است که به همه اسلام تمامیت و کمال میبخشه. یعنی دین بدون اون، بدون ولایت، نه کامله و نه تامه و تمامه به هیچ وجه. این مسئله است که همه اسلام در این هستش، این مسئله است که از تمام احکام دین واجبتر و مهمتره، اینقدر مهمه که اگر پیامبر ابلاغش نکنه رسالت الهی رو به جا نیورده. بعد میفهمد والله یعصمک من الناس، اینجا خیلی مسئله مهمه، والله یعصمک من الناس یعنی خدا از آسیبایی که قراره به تو برسونن و میخوان به تو برسونن تو رو حفظ میکنه. به قدری نفاق، حسادت، به تعبیری که خود پیغمبر داره حسادت در آخر خطبه در بین مردم نسبت به امیرالمومنین علیه السلام زیاد بود که شما ببینید پیامبر با چه مقدماتی و با چه تشریفاتی این حرفو صد جور مزمزه کرد در دهنش، دهان مبارکش، و بعد برای مردم گفت. با این حال شما میبینید که بلافاصله بعد از این واقعه توطئه قتل پیامبر رو هم میکنن و نقشه میریزن که پیامبر رو نابود بکنن، چون اصلا توقع نداشتن، انتظار نداشتن که تمام اینها شکمهاشون رو صابون زده بودن که این دیگه بالاخره از دنیا میره و همه چی دست خودمون هستش. و با این مسئله تمام حیله ها، نفاق ها، حسادت ها برملا شد. بعد پیامبر میفرماید من اگه بخوام اینها رو میتونم رسوا کنم، الان در بین شما هستن، میتونم اسمشون هم بیارم، ولی کرامت میکنم نسبت به اینها و این کار رو انجام نمیدم. بعد میفرماید که فعلموا معاشر الناس، ای مردم بدانید ذالکه فیه، این آیه درباره علی هستش، وفهموه و علموه خوب بفهمید این آن رو و بدانید که ان الله قد نسبه لكم وليا و اماما، بدانید که خداوند حتما این گونه است که او رو برای شما به عنوان ولی و امام نسب کرده. حالا این خطبه رو که عزیزان میخونن پیامبر اصرار داره بسیار دقیق که شاید تو تمام خطبه هیچ چیز به اندازه این تکرار نشده که آقا اینی که من میگم از طرف خودم نمیگم، همه این داستان از طرف خداست. چندین بار این کلمه به امر الله، ان الله امره، الان فهمود نسبهو، این تکرار شده که دیگه تو قلب همه مردم جا بگیره به عنوان یک سند در طول تاریخ تا قیامت بمونه که این نسب یک نسب الهی است، این خواسته الهی هستش. ان الله قد نسبهو لکن ولیا و اماما فرض طاعتهو علی المهاجرین و الانصار و علی التابعین لهم به احسان، خداوند واجب کرده اطاعت علی رو بر مهاجرین و انصار و مردم خوبی که تابع مهاجرین و انصار هستن. و علل بادی و الحاضر، بر صحرانشین ها، بر شهرنشین ها، خداوند تبارک و تعالی اطاعت علی رو واجب کرده. و علل عجمی و العربی و الحر و المملوک و الصغیر و الكبیر و علل ابیض و الاسود و علی کل موحده، بر هر عجمی و عربی و آزاد و عبد و صغیر و کبیر و سفید و سیاه و بر هر موحدی اطاعت علی رو واجب کرده خداوند تبارک و تعالی. مازن حکمو جازن قولو، هر حکمی علی بگه اجرا شدنیست. جازن قولو، هر تمام فرمایشات علی حتمی است و باید بشه. نافذون امرو، دستور او نافذ هست، حکمش نافذه. ملعون من خالفه، ملعون از کسی که با علی مخالفت بکنه. مرحوم من تبعه، هر کس که علی رو تبعیت بکنه مورد رحمت خداوند تبارک و تعالی قرار میگیره. و صدقه، کسی که تصدیقش بکنه. فقط غفر الله له و لمن سمع منه و اطاع له، خداوند مطیع علی رو میبخشه و کسی رو که حرف علی رو گوش بکنه و اطاعت از علی بکنه. معاشر الناس، انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد، ای مردم، اینجا این ایستگاهی که من ایستادم آخرین باری است که من در اینجا ایستادم و برای شما سخن میگم. فاسمعوا، خوب بشنوید. و اطیعوا، اطاعت بکنید. و انقادوا لامر الله ربکم، منقاد باشید، اطاعت بکنید امر پروردگارتون. ببین چقدر پیامبر با تاکید داره این مطلب رو جا میاندازه برای مردم و هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه و چندین بار این فرمایش تکرار میکنه. فان الله عز وجل هو مولاکم و الهکم من دون رسوله و ثم من دونه رسوله و نبیه المخاطب لكم، که خداوند عز وجل مولا و اله شماست و بعد از او رسولش و نبیش که شما رو مورد خطاب قرار داده مولای شما هستند. ثم من بعدی علیون ولیکم، بعد از من علی ولی شما هست. و امامکم به امر الله، باز داره تأکید میکنه، و امام شما هست به دستور خدا. به امر الله ربکم ثم الامامتو، حالا اینجا دقت کنید، پیامبر علی رو نصب کرده، داره برای فرزندان علی هم این مطلب رو اعلام میکنه که چند جا تا امام زمان علیه السلام رو میگه و تأکید میکنه چند جا که بعد از علی هم هر کسی ولی شما و امام شما نیست، بلکه فقط فرزندان او هستن. امام حسن رو میگه، امام حسین رو میگه، امام زمان رو میفهمان حضرت و معرفی میکنه. ثم الامامت فی ذریتی من ولده الى یوم تلقون الله و رسوله، سپس امامت در ذریه من از فرزندان علی است تا روز ملاقات خدا و رسولش. تا اون روزی که من و خدا رو ملاقات بکنید، امام شما از ولد علی هستش. معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله و بلوه فقط نسبه الله، ای مردم علی رو برتر بدانید. برترین کس علی است که خداوند به او فضیلت داده بر همه کس. و قبلوه، از او بپذیرید. فقط نسبه الله، خداوند او رو نسب کرده. معاشر الناس، ای مردم، انه امام من الله، او امامی هست که از طرف خدا منصوب شده. ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له، خداوند هرگز توبه کسی که علی رو انکار بکنه نمیپذیره و هرگز و ولایت علی رو انکار بکنه نمیپذیره. ولن یغفر له، و هرگز او رو نمیامرزه. حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور، میگه این یک امری هست که خداوند بر خودش واجب کرده. خداوند چقدر مهمه با این لفظ به کار برده که خداوند برای خودش واجب کرده که چی؟ که توبه کسی که ولایت علی رو انکار بکنه نمیپذیره و گناه او رو نمیبخشه، کسی مخالفت امرش رو بکنه. و ان یعذبه و مخالفت امر علی رو بکنه و ان یعذبه عذابا نکرا، عذاب دردناکی او رو مبتلا میکنه. چه اما این عذاب ابدی است، ابد الاباد، برای همیشه خداوند او رو عذاب خواهد کرد. و دهر الدهور، باز تاکید میکنه مسئله عذاب یه همچین کسی رو. فحذروا ان تخالفوا، بپرهیزید از اینکه با علی مخالفت بکنید. فتسلوا نارا وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين که دوچار آتشی خواهید شد اگر مخالفت علی رو بکنید، دوچار آتشی خواهید شد که هیزم این آتش سنگ ها اعدت وقودها الناس والحجارة، مردم و سنگ هستن. الله اکبر. یعنی این آتشی هستش که وقتی شعله این آتش رو خدا میخواد بالا ببره، این آتش میخواد شعله بگیره، سوخت آتش جهنم خود مردم هستن. که حتی این از نظر انسان شناسی به بحث معرفت نفس مباحث مهمی داره که جهنم همیشه در درون انسان هست و جهنم از انسان نشأت میگیره. و قودها الناس والحجاره، و سنگ، اوه اوه اوه، سنگ و مردم سوخت این جهنم هستن. میگه اگر مخالفت علی رو بکنید به یه همچین عذابی دچار میشید. معاشر الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین، ای مردم به خدا قسم همه انبیا به اومدن من بشارت دادن. شما الان نگاه کنید در تورات، در انجیل که نگاه بکنید، همین الان تورات و انجیلی که همین الان هم تو بازار هست به زبانهای متعددم ترجمه شده، به زبانهای مختلف ترجمه شده، میبینید که هنوز صریحا اسم پیامبر، اسم امام زمان در تورات، من خودم اسم سید الشهدا رو خوندم، میبینید که هنوز هست، نتونستن اینو حذفش بکنن و اینو خداوند به عنوان یه حجت نگهش داشته، مثل همونجوری که قرآن رو از انحراف نگه داشته، اینها رو هم از انحراف نگه داشته که برای همه عالم حجت باشن. اینها قسم میخوره من النبیین والمرسلین و انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین، من آخرین انبیاء و مرسلین هستم. والحجت على جميع المخلوقین من اهل السماوات والارضین، من حجت خدا هستم بر همه مخلوقین، نه فقط انسان ها، بر جن ها، چون پیامبر جن ها هم بود، بر همه مخلوقین از اهل آسمان و زمین من حجت هستم. فمن شک فی ذلک فقط کفره کفر الجاهلیت الاولا، هر کس در ولایت علی شک بکنه، در امامت علی شک بکنه، او کفر ورزیده، کفر جاهلیت اولا، یعنی اون کفری که با من کردن، از اون کفری که قبلا داشتن. و من شک فی شیء من قولی هازا فقط شک فی کل ما انزل الیه، هر کس در این کلامی که من دارم الان اعلام میکنم شک بکنه، در تمام چیزهایی که من آوردم شک کرد و هر چی که خداوند به من نازل کرده تردید کرد. حتی اینا جنبه های انسان شناسی و روان شناسیش، به خصوص مباحثی که عزیزان حالا تو بحث توحید هستن، در جلسه توحید داریم که ولایت میوه طبیعی توحیده. یعنی اگه کسی واقعا موحد باشه، برای همین هم حضرت اسم موحد رو میاد، برای همین هم در جامعه کبیره داریم من اراد الله بدع بکم، کسی که واقعا خدا رو بخواد امکان نداره بتونه به خدا دست پیدا بکنه بدون ولایت. به قدر این مسئله مهم است که شما نگاه کنید در حدیث قدسی شریف ولایت همتای توحید آمده، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. کلمه لا اله الا الله یعنی توحید، توحید به حقیقتهی با همه حقیقتش اون حسن من هست، قلعه محکم من هست که فمن دخل حسنی امن امن عذابی. این داشته باشید، هر کس داخل توحید بشه از عذاب من در امان است. این حدیث سلسلت و ذهب هستش که امام رضا علیه السلام از پدرش تا رسول الله در نیشابور نقل میکنه و بعد وقتی امر میکنه که اینو بنویسن، در تتمه میفهمد به شرطها و شروطها و انا من شروطها، این توحید شرط و شروط داره و من از شرایطش هستم. بعد در کنار همین روایت خود خداوند میفهمد که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب در توحید آورده. ولایت علی ابن ابی طالب دژ محکم من هست، قلعه من هست و هر کس داخل او بشه از عذاب من در امان هست. به محضر مقدس امیرالمومنین علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد عجل فرج. و من شک فی واحد من الائمه، هر کس در یکی از امام ها که از ولد علی علیه السلام هستن، فرزندان علی هستن، در یکی از ائمه که من اسم بردم شک بکنه، فقط شک فی الکل منهم، در همه امام ها شک کرده، یعنی قبول نیست. و شاک و فینا فی النار، هر کس در ما شک بکنه در آتش هست. برای همین شیعیانه نمیدونم چند امامی و چند امامی و چند امامی هم دینشون قبول نیست. به همین جهت گفتن هر کس امام رضا رو زیارت بکنه ثواب زیارتش از سید الشهدا بالاتره. چرا؟ از کربلا رفتن بالاتره، مشهد رفتن. برای اینکه ما شیعه 8 امامی دیگه نداریم، شیعیان در 7 امام موندن بعضی هاشون و منحرف شدن. اگر کسی امام رضا رو قبول داشته باشه و به زیارتش بره، دیگه امام جواد و امام هادی و امام عسکری و امام زمان رو قطعا قبول داره. یعنی علامت یه شیعه کامل و یه شیعه که خداوند به تدینش راضی هست، به دینش، این نیست که بره زیارت امام حسین، چون ممکنه تو امام 4 رو همون 4 امامی ها گیر بکنن، اونا هم زیارت امام حسین میرن. 7 امامی ها همینطور. ولی اگر کسی بره به مال زیارت امام رضا، یعنی دینش کامله، یعنی 12 امامی هست. 12 امام هم پیغمبر در قدیر خم داره معرفی میکنه، یعنی حجت رو تمام کرده. اینجور نیست که یه نفر، چه اهل تسنن چه سایر شیعیان غیر از شیعیان اثناعشری، بهانه‌ای داشته باشن بگن ما نمیدونستیم. اصلا اینجور نیست، پیامبر کاملا حجت رو تمام کرده. لذا میفرماید که اگر کسی در یکی از ما شک کنه، در همه شک کرده، باید این 12 امام رو کامل قبول بکنه. چقدر صریح پیامبر سخن گفته، چقدر با استحکام و با قدرت. من قصد از قسمت ها رو حذف کردم. معاشر الناس فضلوا علیا، برتر بدانید علی رو، او رو به همه کس فضیلت بدید. فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انثی، او برترین مردم از زن و مرد بعد از من خواهد بود. ما انزل الله الرزق و بقی الخلق، تا خدا رزقشو داره میفرسته، تا خلقی باقیست، علی برترین هستش. بعد میفرماید که ملعون ملعون، مغضوب مغضوب، من رد علی قولی هذا ولم یوافقه. ملعون است، ملعون است، مورد غضب خداست، مورد غضب خداست کسی که این صحبت منو موافقت نکنه باهاش و قبولش نکنه، نپذیره این سخن منو. ببین چقدر نفرین کرده رسول خدا. این احمقهایی که الان در ادعیه لعن رو میگن، برای چی ما لعن میکنیم، لعن برای چی هستش، بی سوادهایی که میگن لعن نداریم، ببینن آقا این خطبه قدیر هست، بیشتر از شیعیان اهل تسنن نقلش کردن و این همه لعن در کلمات پیغمبر هست. ما در شرح زیارت عاشورا بخش لعن، اگه یادشون باشه عزیزان، بیش از 90% لعنت هایی که در اسلام شده از زبان رحمت للعالمین و پیامبر خداست، نه از زبان ائمه. بیشترین کسی که لعن کرده رسول خداست. وقت میگم پیامبر کسی رو لعن نکرده، پیامبر آدم مهربونی بوده، رحمت للعالمین بوده. توضیح دادیم لعن پیغمبر به خاطر رحمت بر مردم بوده، از شدت رحمتش پیامبر لعن میکرده. چرا؟ چون اون مواردی که پیامبر لعن کرده همه مواردی بوده که بر علیه مردمه و مانع هدایت مردمه، لذا پیامبر اون چیزها رو لعن کرده. الا ان جبرئیل خبرنی عن الله تعالی بذالک و یقول من عادا علیا ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی. الله اکبر. بدانید که جبرئیل از طرف خدا این پیام رو برای من آورده. چی گفته خداوند؟ من عادا علیا، هر کس دشمنی کنه با علی و لم یتوله، ولایتش رو نپذیره، فعلیه لعنتی و غضبی، لعنت و غضب من بر او باد. ولتنظر، بعد این آیه رو میخونه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتق الله ان تخالفوه فتزل قدم بعد ثبوتها ان الله خبیر بما تعملون. آیه قرآن خوند که خیلی آیه کمرشکن هم هست. هر کس، ولتنظر نفس، هر کس باید ببینه که چه چیزی رو برای فردای خودش فرستاده. و اتق الله، از خدا بترسید، تقوای الهی رو داشته باشید. بعد میفهمد این که گفته تقوای الهی رو داشته باشید، ان تو خالفوه، در مورد مخالفت با علی هست که بپرهیزید از این که، از خدا بپرهیزید از این که مخالفت علی رو بکنید. فتزل قدمون بعد از ثبوتها، تا اینکه قدماتون، حالا که من ثابتش کردم قدماتون رو، بعدا نلغزه. ان الله خبیرون به ما تعملون، خداوند به اون چه که میکنید آگاه هست. بعد یه آیه خیلی خطرناکتر میخونه، معاشر الناس انه جنب الله الذی ذکر فی کتابه العزیز. او همون جنب الله هست. جنب الله، جنب یعنی چی؟ میگن همجوار، همسایه، کنار. علی جنب اللهه، یعنی جوار الله و همسایه خداست. فرمود تو قرآن اون جایی که جنب الله اومده، جنب علی علیه السلام هست. معاشر الناس انه جنب الله الذی ذکر فی کتابه العزیز، اون همون جنب اللهی است که خداوند در کتاب عزیزش ذکر کرده. فقال تعالی مخبرا عن من یخالفه، در حالی که خداوند میخواسته خبر بده از کسایی که مخالفت علی رو میکنن، ان تقول نفس یا حسرتا، الله اکبر، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. بگه نکنه یه موقعی بیفتید به این حالت که بگید ای حسرت بر ما از این که علی ما فرطت فی جنب الله، در کنار جنب الله یعنی علی و همسایه خدا بودم و چقدر کوتاهی و تقصیر کردم در حق او، چقدر ظلم کردم در حق علی. نکنه یه موقع شما به اینجا بیفتید. بعد در مورد قرآن حضرت تاکید میکنه که به قرآن خیلی اهمیت بدید. بعد میفرماید که ولن یوزه لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده و مسعده و مسعد الی و شائل بعضده. میفرماید که تفسیر قرآن رو هیچ کس نمیدونه مگر همین کسی که الان من دستشو گرفتم و بازوش رو دارم بالا میبرم برای شما، همین شخص هست که فقط تفسیر قرآن رو میدونه. و معلمکم، دارم به شما خبر میدم که ان من کنت مولا فهازا علی مولا، بدانید که هر کس که من مولای او هستم، همین علی، این علی ها نگفته فعلیون، این علی، همینی که الان دستش من گرفتم، این مولای اوست. و هو علی ابن ابی طالب، او علی پسر ابی طالب، یه داره شناسنامهش مشخص میکنه، اخی برادر من و وصی من و موالاته من الله عز و جل، موالات و ولایت علی از طرف خدا آمده. باز داره تاکید میکنه انزلها علیه، خداوند بر من نازل کرده. بعد میفهمد که یکی دو دقیقه دیگه من تمام کنم. معاشر الناس ان علیا و طیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر. مردم بدانید که علی و فرزندان پاکش که از صلب او هستند، ثقل اصغر هستند در کنار قرآن که ثقل اکبر هستند. فکل واحد منهما منبئ عن صاحبه، هر کدوم از این دوتا از دیگری خبر میده. ائمه قرآن رو برای شما تفسیر میکنند، قرآن هم ائمه رو به شما معرفی میکنه. و موافق له، هر کدوم اینا با هم توافق دارن. قرآن، ثقل اکبر و اصغر با هم توافق کامل دارن. لن یفترقا علی حتی یردا علی الحوز، هرگز قرآن و ائمه از هم جدا نمیشن تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. الا انهم امناء الله فی خلقه، بدانید که علی و فرزندانش امینان خداوند در بین خلقش هستند. و حکامه فی الارضه، حاکمان الهی در روی زمین خدا هستند. الا، پیامبر این جمله رو که گفت فرمود الا وقد ادیت، بدانید که من ادا کردم وظیفم رو و اون چه که باید به شما میگفتم گفتم. الا وقد بلغت، بدانید که من رساندم آن چیز رو. الا وقد اسمعت، بدانید که من به گوش شماها رسوندم این رو. الا وقد اوضحت، بدانید که من همه رو به شما توضیح دادم. الا بدانید و ان الله عز و جل قال و انا قلت عن الله عز وجل الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هازا. بدانید خداوند تبارک و تعالی به من گفته، منم از ناحیه خدا دارم میگم که هیچ امیر المؤمنینی غیر از این علی وجود نداره، چون اینها بعد از علی علیه السلام همه کس رو چی معرفی کردن؟ اون کسایی که جانشینان ناحق بودن همه رو امیر المؤمنین خطاب کردن. بدانید که امیر المؤمنینی نیست. جالب اینجاست شما بدونید در غایت المرام ذکر کرده 80 سند از ذکر کرده که امیرالمؤمنین قبل از همین قدیر در زمان پیغمبر به نام امیرالمؤمنین معروف بوده، که از این 80 سند 42 سندش در اختیار برادران اهل سنت هست و 38 سندش در اختیار شیعیان هستش. یعنی احادیث اهل سنت درباره امیرالمؤمنین بودن علی ابن ابی طالب در زمان رسول الله بیشتر از احادیث شیعیان هست. الا بدانید، دقت کنید چقدر دقیق پیامبر میگه، لا تحل امرت المؤمنین بعدی لأحد غیره. بدانید حاکمیت بعد از من برای هیچ کس جز علی حلال نیست. چقدر تصریح کرده، چقدر سریع فرموده. امارت یعنی چی؟ امر کنندگی، دستور، ولایت، امامت، حاکمیت. لا تحل امرت المؤمنین، امارت مؤمنین بر هیچ کس بعد از من جز علی حلال نیست. آخ آدم بدونه 2 ماه بعد قراره به پیغمبر بگه 2 ماه بعد وایستا تا این مردم ببین چیکار خواهند کرد. این همه تأکید و اون همه بغض و حسادت و نفاق. الله اکبر. برای همین امام امت سلام الله تعالی علیه در وصیت نامش نوشت اگر علم مردم اهل تسنن روز قیامت، چون اگه بگن نمیدونیم، اگر معذور باشن واقعا ندونن، حتما علماشون معذور نیستن، چون همه این کتابا رو خوندن، این کتابا رو خوندن، تو کتابای خودشون هست. ما در مورد ولایت علی علیه السلام و امامتش اصلا به هیچ کدوم از کتابای شیعه احتیاجی نداریم، با قرآن و کتابایی که به خود برادران اهل تسنن دارن کافی هستش، با حدیثایی که نزد خودشون هست کافی است ما استدلال به امامت و ولایت علی ابن ابی طالب بکنیم. ثم قال ایها الناس من اولا بكم من انفسكم، ای مردم چه کسی سزاوارتر است به شما از خود شما؟ قالوا الله و رسوله، خدا و رسولش به ما سزاوارترند. فقال الا، هر کس که، حالا که شما میگید من سزاوارتر هستم به شما، چون آیه قرآنه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیامبر سزاوارتر هستش بر خود مؤمنین از خودشون، حقشون بیشتر، حق پیامبر بر همه از خودشون بالاتره. فرمود که حالا که من اعتراف کردید که من مولای شما هستم، الا بدانید من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کس که من مولای او هستم این علی مولای اوست. اللهم وال من والا، خدایا دوست داشته باش هر کس که علی رو دوست داره، و آد من آدا، و دشمن باش با کسی که دشمن علی است، و انصر من نصره، یاری کن هر کس که علی رو یاری میکنه، و خذل من خذله، خار کن و ذلیل کن کسی رو که به دنبال خالی و ذلت علی است. بعد حضرت دیگه اینجا شروع میکنه، چون وقت کمه من دیگه اینو میذارم به عهده خودتون که مطالبه فرمود، من قسمتی رو براتون ترجمه کردم و خوندم، دیگه بقیه‌اش رو خودتون بخونید. مطالب بعدش خیلی شیرین‌تر و جالب‌تر هست، انشالله اون رو هم حتما خیلی دقیق تا امام زمان علیه السلام حضرت توضیح داده، بعد علی علیه السلام رو در چهره های مختلف معرفی کرده. به حال یه سخنرانی خیلی طولانی بوده، یه سخنرانی حدود 1 ساعت، بیش از 1 ساعت پیامبر سخنرانی کرده و برای تمام تاریخ این سند گذاشته که هدایت انسانها جز در اختیار خدا و معصوم امکان پذیر نیست. این بحث انسان شناسیشه. انسانها به کمتر از معصوم نمیتونن اعتماد بکنن. امام مردم، اون کسی که اطلاعات تخصصی مربوط به هدایت انسانها تا قیامت رو در اختیار مردم قرار میده، معصومین هستن. ما حتی اگر در غیبت امام زمان ولایت فقیه رو، ولایت مطلقه فقیه رو قبول داریم، از بن دندان مثل امامت اهل بیت قبول داریم، اینم به فرمایش خود معصوم هست. ولایت فقیه چیزی نیستش که از طرف علما یا مثلا امثال امام گفته شده باشه. ما سندهای بسیار محکمی داریم از ائمه علیهم السلام درباره ولایت فقیه، و ولایت فقیه چیزی نبوده که بعد از ائمه باشه. ولایت فقیه امری بوده که زمان خود ائمه بارها در غیبت ائمه اتفاق افتاده. ائمه فقیهی رو به خود ولایت تام میدادن، بهش میگفتن برو فلان کشور، تو از طرف ما والی اونجا هستی و اختیار کامل و تام برای حاکمیت بر اونها داری. به مردم اونجا نامه می نوشتن که هر چی بگه گفتار من هستش. معصوم هم نبودن ولی ولایت مطلقه داشتن از طرف ائمه. ما اگه اون رو هم میپذیریم، از به خاطر اینکه معصوم این رو بر ما واجب و لازم کرده.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.